الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم. عرض کردیم مرحوم ناینی فرمودن بعضی از امور هست، بعضی از مسائل فقهیه که گفتن تبتنی بر واجب معلق یا واجب مشروط که هم نماز، چون مثلا وجوب حمد مشروط هست به اینکه شما تسلیم رو تا تسلیم درست انجام بدید، تا تشهد و تسلیم، پس این وجوبش متعلق به یک شرط متأخری میشه. راجع به این بحث کردن ایشون، بله ایشون جواب دادن که اینطور نیست، این جزئه در حقیقت تسلیم جزئه، لیکن این عمل تدریجی الوجوده، در وجودش متوقف بر اون، بحث تعلیق نیست که واجب معلق باشه یا شرط متأخر باشه. عرض کردیم این مبنیس بر این که اجزا وجود داشته باشه، مفصل شرح دادیم دیروز. این مبنیس بر انحلال، اصلا کلمات ناینی در اینجا مبنیس بر انحلال، یعنی امری که به صلات آمده منحل میشه به اجزا نماز. یک امر میخوره به تکبیر، امر میخوره به قرائت، امر میخوره به رکوع، به ذکر رکوع، به ذکر سجود، تا تسلیم، یه امر میخوره به تسلیم که به اصطلاح، البته این بین شیعه است، بین سنی هم دارن، اما بعضی مثل ابو حنیفه تسلیم و شرط نمیدونن، لازم نیست سلام بدین، با هر فعلی که منافی نماز باشه از نماز در میایین، هر کاری بکن برنشین راه برین برای خودتون، از نماز در میایین، لازم به تسلیم نیست. اما در مبنای شیعه تسلیم شده جزه علایه حاله. این عرض کردیم این کلمات معروف ناینی که شرط متأخر فرض کردن، نه این اخذش، نه ردش، نه جوابش، نه اصل اشکالی شدنش درست نیست، چون مبنا درست نیست. ما عرض کردیم مبنا، این مبنا انحلال واجب به اجزا درست نیست، در امور اعتباری این شأن امور اعتباری است، به همونی که لفظ آمده ابراز شده تعلق گرفته، به واقع نگاه نمی کنه و به عقب صلات، به صلات تعلق گرفته. حالا این صلات مرکب از اجزای هست، قبول مرکب، اما این امرش متعلق به اونا نیست. اگر میخواد تعلق پیدا کنه، تعلق مجازی، حالا میشه گفت اسمش انتزاعی، اعتباری، فرق بین انتزاع اعتبار هم هست، من یک معنای جامعه دارم به کار ببرم، شبیه جرال میزاب، شبیه این که من رفتم تا تهران، یه خوابیشون نمیره، ماشین داره میره، میگه من رفتم، سال ایشون سال ماشین کار نکرد. این اصطلاحا بهش میگن انتزاعی اعتباری، به اصطلاح میشه گفت یک نوع تعبیر ادبی است، نه تعبیر قانونی، آثار وجوب قانونی نداره، اون آثار قانونی برای وجوب رو اجزا ندارن، اون آثاری که هست اون برش بار نمیشه. بله اینو تعبیر ادبی سیم میگیم که حالا که اجزا داره پس این وجوب به اجزا خورده، یه نوع تعبیر قانونی است. عرض کردم وقتی یک امری میاد در یک جایی به یک امری تعلق میگیره که از امور متعدد تشکیل شده، عرض شد اون امور متعدد یک وحدت اعتباری از امر کسب میکنه، این وحدت اعتباری حقیقی نیست، قانونی نیست، حقیقی اینجا مراد اون قانونی، و اون امر واحد هم یک تکثر اعتباری از اجزا کسب میکنه، هر کدوم یکی از اون وحدت کسب میکنه، اجزا یکی میشن، از اون هم امر منحل میشه. این انحلال، انحلال قانونی نیست که آثار قانونی برش بار بشه، حالا هر به نحوی باشه، مقدمی باشه، نفسی باشه، تعییعی باشه، هر کدوم خود باشه، یا به قول مرحوم آزیا این هم موجوده، این نیست. نه پس کردیم سر این مطلب این است که هنوز در اون کلمات سابقین مسئله اعتبار خیلی خوب توضیح داده نشده. عرض کردیم مرحوم آشان حسین توضیحاتی داده، حالا چون مرحوم آزیان فاضل معاصر ایشون از زیر بار نمیره، علی حال این هست که مرحوم آشان حسین شرح راجع به اعتبار و حقیقت اعتبار داده و اونجا هم قبول کرده معنی ابرازه، همون حرفی که آقای خویی میزنن یا حرفی که شاگرد دیگر ایشان مرحوم علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و به اصطلاح در ادراکات اعتباری میزنه. علی حال شما یک مطلبی رو نقل کردیم، اون مطلب که اعتبارات قبل از قانون، یک اعتبار
قبل از اجتماع،
قبل از اجتماع اعتبارات نیست. مثال های زنی شما که ایشون نمیدونم ایشون نوشته یادم نمیاد. من میدونم چون من کتاب ایشان رو آوردیم اینجا خوندیم دو سه روز دارم خوندیم. حالا خب حالا یواش گفتیم مشکل نیست چون مطلب اصلی بود. مطلب اصلی حالا مهمه علی ای حالا اینا اعتبار نیست اصلا. اخف و اصل واقعی اعتبار نیست. اینکه گفته قبل از اجتماع داریم من نمیفهم مراد ایشان قبل از اجتماع چیه. اعتبارات ادبی رو ممکنه کسی برای خودش بشینه خیالات بکنه، اما اعتبارات قانونی قطعا تو اجتماعه. قانون برای اجتماع هستن، فردی تنها باشه اعتبار قانونی نداره. این که گفتین اعتبار قبل از اجتماع بعد از اجتماع، من خود من یادم نمیاد. به نقل از تالی عرض میکنم که مرحوم علامه نوشته باشه اعتبار قبل از اینه که شما نگفتین همه امور حقیقی بودن، این اعتباری نبوده. هر سلام این مسئله امور اعتباری خیلی توضیح روشنی داده نشده. ما هم متاسفانه نشد که یک جا این رو بحث بکنیم، همجور در خلال بحث ها میاد متفرقه میاد یک جا بیاد. عرض کردیم در کتب اهل سنت، عده زیادی از کتب اهل سنت و حتی یک کتابی از زیدیه دارن، اختصارا بهش غایه میگن، غایه. کتاب غایه مثل کفایه ماست. البته چاپی که من دارم چاپ بزرگیه، دو جلد بزرگه و حواشی خوبی داره. این بهترین کتاب زیدیه در اصوله، بهتر از این نداره و انصافا هم لطیفه. انصافا کتاب لطیفیست. غایتون چی یادم هستم دنبالش؟ غایتون مبادی غایتون فکر نمیدارم دنبالش یادم هستم، لیکن و یهرسان زیدیا با من صحبت میکنن غایه، کتاب غایه میگن. این در زید اینم داره مثلا یه فصلی کتب اهل سنت، همشون نه عدهشون دارن، فصل اول در حکم حقیقت و حکم و اقسام و حکم که ما اصلا کلن نداریم تو اصول ما، اصلا کلن نیست اصلا این فصل تو اصول ما برداشته شده. ما رضای من هی امر اعتباری مجبورم در خلال کلمات بگم چون این جایی گفته نشده مستقلن در کلمات ما نیامده، اما در کلمات اصولی اهل سنت هست. اونم نه همشون البته. از بنظرم توی المعتمد ابوالحسین بصری که تازی 20 سال چقدر چاپ شده، چون آثار ابوالحسین چاپ نشده بود، کتاب رشنگی اصول ابوالحسین بصری، المعتمد اصول اهل سنت، یعنی همون روشیست که اهل سنت گرفتن در تاریخ اصول، اشاره اجمالی عرض کردیم. به هر حال چون این مسائل اعتبار درست توضیح نداشته شده، این قبل از اجتماع و بعد از اجتماع اینجوریه. به هر حال این مطلبی رو که در اینجا ایشون میخوان بفرماین، وجوب اجزا وجوب اعتبار قانونی نیست که مثلا سنخ مقدمی، سنخ نفسی، تهیعی، مثلا قانونی نیست. یه نوع ادبیه، تعبیر ادبیه. امر واحد از اجزا تکثر میگیره، اجزا از امر واحد وحدت میگیرن. اجزا که مختلفن یک وحدت اعتباری پیدا میکنن. وحدت اعتباری عنوان صلات، صلات که امر وحدانی است، اقیم صلات، یک تکثر پیدا. این تکثر اعتباری یعنی اعتبار ادبیه، اعتبار قانونی نیست. نه، از نظر قانونی امر به صلات خورده، به اجزا نخورده، هیچ نحوی نخورد، نه مقدمی نه نفسی الی آخری. انها پس این مبنای مرحوم ناینی، طرح این مسئله که ایشون فرمودن، این مبنی است بر این که اجزا وجوب داشته باشن. ما اصلا وجوب اجزا رو قبول نکردیم. بعد ایشون یک انقلتی میزنن، چون میخوام فقط اشاره کنم که آقا ما حواسمون هست، بعضی ها ممکنه بگن آقا
خب حج هم همینطوره، یعنی شما اجزای حج رو وجوب مستقل بهش قائل نیستید، مثلا طواف و حالا دیگه داره.
خصوص وجوب حج ممکنه مجموعه نسخ مختلف باشه و اینا با هم دیگه ربطی پیدا کرده و در عالم اعتبار این احتمال داره، مثل بدن انسان، مثلا دستگاه تغذیه، دستگاه تنفسش، دستگاه گردش خونی، دستگاه های مختلف داره بدن انسان. دستگاه یک ربط کلی بین اینها هست، اما دستگاه های مختلف داره. ممکنه حج بالخصوص خارج باشه ممکنه.
حتی هم ناینده در حج بزنیم به یعنی کسی که اول احرام میکنه
نه معلوم میتونم معلوم
نمیشه اینجور گفت
نه نمیشه نه اون دلیل برش نداره. علی حالل دقت فرمودش ممکنه در اونم عرض کردم اما لله علی ناس حجل بیت مراد کل اعمال اون حتی ملحج و عمرت لله اون کل اعمال عرض کردم. من یه نکته رو در اتمو میخواستم عرض کنم. کلمه اتمو چون معنی تمامه، تمام اصطلاحا در لغت عرب اون جزء اخیر رو میگن. مثلا شما میرین ساختمان درست میکنین، بعد رنگ میکنین، بعد نمیدارم وسایل برقیش نصب میکنین، هر کدومی دستگاهیه، برقیش یه چیزی، آبش یه چیزیه، ساخت برقی رو نصب میکنین، آخرین کار یه رنگی هم میکنین. تمام که میگن یک عمل تمام انجام بده دو معنا داره، یعنی اون جزء اخیر رو انجام بده چون تمامش با اون جزء اخیره، یه دفعه نه کل عمل رو در نظر میگیره، یعنی کل عمل رو انجام بده تاماً، من البد به الالختم به صورت تام انجام بده. درست کردیم؟ این که امام تمسک میکنه مبنی است بر معنای دوم، این که میفرمون در قرآن آمده وجوب حج و عمره مبنی است بر معنای دوم، یعنی از اول تا آخر این اتمو به این معناست. یه دفعه فقط جزء اخیر نگاه میکنه، این هم یک معنای چون تمام اون جزء آخره با اون تمام میشه، اون جزء آخر که عمل با اون تمام میشه، یه دفعه نظرش به همون جزء اخیره، یه دفعه نظرش به کل عمل من البد و الالختم تامن اتمو، یعنی اعتو بالحج تامن اعتو بالعمرت تامتن اتمو معناش اینه. تمسک امام مبنیست بر این نکته، اون نکته هایی که باید حج اگر وارد شد انسان باید تمام بکنه اون نکته دیگریه، اونم از این آیه مبارکه استفاده کرده که به نظر من استفاده درست نیست. چون عرض کردیم عبادات به طور کلی به دو قسمن، یک قسم عبادت انسان میتونه شروع بکنه میتونه خارج بشه، مثل نماز میتونه وارد نماز بشه میتونه خارج بشه. یک قسم عبادات طبیعتش اینجوریه اگر شروع کرد دیگه نمیتونه خارج بشه. حج اینجوریه، چرا؟ چون توش احرام داره، اونی که در حج مهمه از احرام خارج بشه، اون عمل انجام میده تا از احرام، و الا اگر مثلا فرض کن اون اعمال اخیر رو انجام نده برگشت به شهر خودش، هنوز تو احرامه، هنوز تو احرامه، از احرام خارج نمیشه. حج این نکته رو داره. لذا عرض کردم در باب روزم این احتمال هست، خوب دقت کنیم چون گفته نشد در کلمات اصحاب، توضیحاتش بنده عرض کردم ممکنه روزم اینطوری باشه، یعنی ممکنه روزه از قبیل نماز باشه، شما از روزه در میایم قضا میخورین از روزه در میایم، بگیم نه شما روزه خصوص ماه رمضان، البته نه روزه کفاره، روزه کفاره میتونین ازش در بیایین، روزه نذر میتونین ازش در بیایین، اما روزه ماه رمضان نمیتونین ازش در بیایین. چرا؟ چون هر آنی تکلیف داره، شما الان غذا خوردین، آن بعدی از اتم ثم اتم صیام الی اللیل، هنوز شما در حال روزه هستید در ماه رمضان، اینطوریه. این خصوصیت روزه ماه رمضانه، این روایاتی که آمده، ولذا تعدد کفاره رو این مبنا خیلی واضحه، یعنی اگر یک بار غذا خورد خیلی خوب کفاره میده، بار دوم غذا خورد کفاره دوم، چون هنوز حکم به روزه داره، نه حکم به امساک، حکم به روزه داره، اتم الصیام الی اللیل. پس روزه ماه رمضان مثل شبیه حجه، اگر وارد روزه شد دیگه نمیشه خارج بشه. دقت کردیم؟ حتی اگر مثلا قضا خورد نمیتونه خارج بشه، این روایت تا شب ادامه بده، ثم اتم الصیام الی اللیل. ولذا عده زیادی قائل به تعددن، مرحوم استاد در خصوص جماع قائل به تعدد، در غیرش قائل به تعدد نیست، چون در اونجا من جامعه فی شهر رمضان، این جامعه هم از این که در حال روزه باشه یا نباشه، اما اونا هم من افتر متعمدن، اونا میگن اگر به دفعه اول افطار کرد دیگه از صوم خارج میشه، اما این روایت دلیل نمی کنه، دلیل روایت برای که کفارشه، میگه من افسر متعملم. الان وارد بخاطر این نکته رو خدمتتون عرض کنم، اصولا عبادات دو طبیعت دارن، کاری به اتمس حج و عمره لله هم نداریم. یکی طبیعتشون اینه، خیلی ظرافت داره، یکی طبیعتشون که شما میتونید خارج بشین. مثلا نماز جماعت، ادعی گفتن نماز جماعت اگه شما ارده جماعت شدید دیگه نمیتونید خارج بشین، با تاخیر برید. ادعی گفتن جماعت اینطوری میتونید خارج بشین، اختیاری داخل بشین اختیاری خارج. بیشتر فتوا رو اینه، اینکه اختیاری میتونید وارد بشین اختیاری. دقت کردین؟ نه نماز، خود نماز میتونید خارج بشین، نماز مشکل نداره. وضو میتونید ول بکنیم، اصلا وضو دلیلی برای اتمام وضو نداریم.
نماز رو بکنیم وسط کار حرمت داره.
در خصوص فریضه اجماع قائمه، دلیل لفظی روشن نداره. دقت کردین؟ روشن شد آنچه میخوام بگم؟ این نکات فنی رو دقت بکنید. بعد ایشون فعن قول داره که قدرت بر تسلیم نداره، من که یه اعمال انجام بده. بعد جواب میده که قدرت بر واسطه اشکار نداره. این مطلبی که ایشان گفته درسته، یعنی این مطلب درسته، قدرت معل واسطه مثل قدرت بلا واسطه است، فرق نمیکنه. بعد یه نکته رو اگه ایشون میفرمودن که این اعتبار قدرت به حکم عقله، چیزی که به حکم عقله فرق نمیکنه. این نگفتن، به این تعبیر نگفتن. این انقلت قلت ایشان درسته، مطلب درستیه این قلت قلت ایشان، لیکن مبنا فاسده. چون این قلت قلت مبنی است اینکه اجزا وجود داشته باشن. مبنا رو قبول نکردیم، لذا شرح نمیدم. اگه بخوام شرح بدم، شرح فرضیه. ما مرز کنیم مباحث فرضی رو مطرح نمی کنیم، مبناش فاسده، اما اصل مطلب درسته. چرا؟ چون این قدرت قدرت عقلیه، قدرت عقلی صدق میکنه، حالا معل واسطه باشه بلا واسطه باشه. این کلمه این که اینجا قدرت عقلیه در عبارت تقریر نیامده، شاید دائم تو درس فرموده باشه. این قدرت اگر قدرت عقلی بود فرق نمی کنه، همین که قدرت بر مقدم وسط واسطه داشته باشه، کلمه قدرت بر تسلیم هم داره. پس بنابراین اگر این مبنا رو قبول کردیم اشکال ندارین در تل، اما خود مبنا رو قبول نکردیم، لذا این بحث رو بحث فرضی گرفتیم. بعد مقصدم یه نکته بگم، این راجع به این بقیه فی المقام حکم و صورت شک. به نظرم حالا نشد، من امروز کمی عجله داشتم نشد نگاه کنم. به نظرم حکم شک رو اینکه تارتن علم در واجب مطلق و تارتن به صورت شکه، 20 صفحه قبل، 18 صفحه قبل، خیلی صفحه قبل گفته، در همون وقتی که میخوندیم گفتیم آقا این میگه و یه اتل کلامفی، بعد از 18 صفحه 20 صفحه. حالا نشد امروز دقیقا نگاه کنم بسید شماره صفحات بدن، خیلی قبله، فاصله زیاده. بقیه کلام مقام حکم و صورت شک فیکونه. حالا اگر شک کردیم واجب مطلقه یا مشروطه، خب معروف بین علما به اصالت اطلاق به اصل لفظی تمسک میکنن، اصالت اطلاق. ناینی اصالت اطلاق اشکال میکنه، میگه به اصل عملی باید مراجعه کرد. از کردیم قاعده علما این است که اگر علم بود، علم معتبری بود، از کردیم علم هم در اینجا نه هم قطعی که اصطلاحی است، علم عرفی. علم عرفی یعنی وضوحی، مطلب وضوح داشته باشه. این اصطلاح هم میگیم علم عرفی. قطع داریم، علم عرفی داریم، وثوق و اطمینان داریم. وثوق و اطمینان حکم شخصیه، فرقش اینه. علم و عرفی عرف نگاه میکنه. این مشهد میگه برای من کاملا این مطلب روشنه که حکم اینه. از کردیم بنای علما فعلا بنای این است که اینا همه طریقیت داره، قبول نکردیم. علم و عرفی و وثوق در باب اعتبارات قانونی حکم مثلا قطع موضوعی داره، از هر راهی حاصل شد نمیشه، به هر درجه حاصل شد نمیشه. یعنی شرطش اینه که حتی وثوقی که مشتهد پیدا میکنه لااقل 90% مقدمات عقلایی باشه. میگه وثوق من از این راه پیدا شده، اون مقدمات عقلایی باشه. چرا میگم 90%؟ چون 10% به مشتهد واگذار میکنن. این مشتهد با اون فهم میکنه، این دکتر با اون فهم، این دکتری که میگه من تشخیص هم اینه که اینه، این باید دلیلش اقامه بکنه، وثوق دارم، اطمینان دارم، دلیلش اقامه بکنه، 90% مقدماتش عقلایی باشه. یا علمی باشه در علم طب قبول شده باشه، یا در علم عرفی در عرف قبول شده باشه 90%، بله 10% رو میگذارن به اختیار خود طبیب. این هست اختلاف اطباء رو هم 10% دیگه. این آقا مثلا برش از این راه وسوق پیدا شده، اینو میگذارن، اینو قبول میکنن. ولی من همیشه میگم 90% رو این نکته، چون 10% میگذاریم برای مشتری، برای فقیه 10% رو اجازه میدیم، اما 90%ش باید حتی در وسوق شخصی. آیون خیال کن در وسوق شخصی از هر راهی وسوق شخصی پیدا شد کافیه، عرض کردم این مطلب صحیح نیست. چرا؟ چون حجیت علم رو ذاتی گرفتن، گفت این مطلب صحیح نیست که برام شیخ داره. البته شیخ نداره، شیخ خلاصه فرهنگی است که از زمان وحید بهبهانی آمده، چون خلاصه حرف اخباری ها این بود که این علم طریقی نیست، موضوعیه. اگر شما از قیاس علم پیدا کردین قطع پیدا بکنین حجت نیست. اخباری ها نمیگفتن، اصولی ها که بعد از بهید گفتن نه، اگر قطع آمد حجتش ذاتیست ولو از قیاس حاصل بشه. تصریح دارن آقایون، حالا شیخ تصریح نداره که از خلال کلماتش در میاد، و شیخ حجیت این قطع رو طریقی صرف میدونه. عرض کردن این مطالب شیخ درست نیست، اصلا ذاتیت در باب حجیت معنا نداره، نه ذاتی کتاب برهان به اصطلاح آقایون، نه ذاتی کتاب عیسی حجی، هیچ کدوم معنا نداره. این ذاتی بودن عرض کردن این نکته داره که در کلمات عامه آمده، بعدم علامه در کلماتش هست. عرض کردن کلمات عامه هم چرا آمده، بعد در مقابل علامه مرحوم ملا محمد امین استرابادی استاد، و البته عبارات ایشان یه جور خاصیه، تندی هم داره، فحاشی هم داره، خواب هم داره، عجب غریب داره، اما مرد ملاییست، انصافا مرد ملاییست ملا محمد امین. و این که بگیم در اینجا این علم یک علمه که باید از راه معینی بشه، این میشه گفت، مشکل نداره، میشه قانون راه رو معین بکنه، بگه از قیاس نمیشه، این میشه گفت، این مشکل خاصی نداره. اینی که آقایون ذاتی گرفتن و از این حرفا، این حرفا نمیشه اثباتش کرد.
یعنی از یه راهی ما اطمینان یا حتی علم پیدا بکنیم که نماز به امام صادق اینجوری میخونده و اونم درسته، باز بگیم حجت نیست، فقط باز
مقدماتش رو بگیم.
از چه راهی؟ از یه راه غیر عقلایی مثلا قیاس. ولی خب علم واقعا مثلا روز ببینه که امام صادق اینجوری نمیخونده،
خود اشتباه کرده.
اشتباه نکرده، شما
میگید
حجت نیست.
حجت نیست، نه
حجت نیست، کاملا مثل روز
تا بید. وقتی مبادی و عقلایی نداشته باشه حجت نیست. این در احکام و اعتبارات قانون اینطوره، حکم قانونی نمیشه. الان در فیزیک و شیمی همینطوره، میگه من علم دارم، خب برای خود علم داری، تجربه کردی و آزمایش کردی، جایی دیدی. در علوم حقیقی خب اینا علم کسی حجت نمیدونه، اینا هم در امور اعتباری گفتن. لذا ما عرض کردیم علوم امور اعتباری هم مثل امور حقیقی فرق نمیکنه، میشه محدودش کرد. الان یک کسی بگه من علم دارم اینطوره، فلان سیاره هست و حرکتش اینطوره، قبول نمیکنن که
قبول نمی کنن.
بعد دلیلش چیه؟ کی گفته؟ از کجا آورده؟ مقدماتش از کجاست؟ اینه که قبول نمیکنن. اعتبارات قانون همینطور، چون عرض کردیم اعتبارات قانونی نکته اساسی داره، اون نکته اساسیش اینه که اعتبارات قانونی به خلاف اعتبارات ادبی، اعتبارات قانونی آثار داره، قد آثار بار کنه که اثر مهمش هم کیفره. مثلا اگر دکتری تخلف کرد مطبش برای یک سال بسته میشه، قوی باید نکته قانونی داشته باشه، اما اعتبار ادبی اثر نداره. حالا ممکنه اثر نکنه، چون اعتبار ادبی باید تأثیر در احساس و عواطفه، این مثل شیره، این احساس و عواطفش تأثیر میکنه، آثار نداره. اعتبار ادبی آثار نداره، اعتبار قانونی آثار داره، اصلا فرق اساسی با هم دارن، آثار برش بار میشه. اینو میخوان بگن اگه شما از راه قیاس بار علم براتون پیدا شد، آثار بار نمیشه، شارع قبول نمیکنه.
اگر مثلا میگن ابن طاووس از وضو نورش رو میدیده، دیگه استصحاب بار بکنه یا این...
چرا ادعی هستن حتی میگه قلب من شهادت میده؟ خب بی خود میگه این حرفا رو اینا بزنن برای عالم عرفان،
برای خود
به درد این کار نمیخوره، درد فقه نمیخوره.
خودش یعنی باید نماز رو با استصحاب میدونه، وضو نداره ولی استصحاب میگه وضو داره، ولی
استصحاب قبول کردیم، علم دست اونجا، علم تعبدی و تنزیلی ابداعی اون رو قبول کردیم. استصحاب تعبد داریم، تعبد و عقلایی داریم، عرض کردیم این نداره. مشکل استصحاب اینه که شوارش یک درجه علم هست، آیا خویی که فیقال که اماره هست، چون علم توش هست طبق امارت. اصلا این علم در باب استصحاب ابداعی نفسه، اونی که جزء امارات علم حقیقیه، اونی که جهت نورانیت داره. اما علم ابداعی شما ابداع کردی، نفس شما ابداع کرده، این علم ابداعی است. اصلا مفاد اصول عملی ابداعه، ابداع نفسه. درست کردیم؟ ابداع نفس برای عناوین خوبه، مثلا براءت یا احتیاط، اما ابداع نفس برای خود حکم، مثلا وجوب، استحباب، این نمیشه، این مشکل داره. قیاس هم همین مشکل داره. ان السنه اذا قیست محقت دین، اگه شما این سنت رو با قیاس اثبات کردین دین نیست، ذهن خودتونه، این ذهن فقیهه، دقت کنه، این ابداع فقیهه. شما دنبال دین باشید، این ان السنه اذا قیست محقت، توجه میکنه، این ان السنه اذا قیست محقت دین اشاره به اینه، اونجا جای ابداع نیست، دین رو با ابداع نفس نمیشه درست کرد.
بله
آیون حاصل کردن دیگه، قلب من شهادت میده حدیث صحیح، خب این چه اعتباری داره؟ این بوده تو حوزه های ما،
یعنی علوم غیبه استفاده بکنن،
خیلی خوب بکنن، برای خودش خوبه، این کمی عقلش خلل، برای خودش هم خوبه، یعنی چون عقلش خلل داره به خودش واگذارش کردی، نه اینکه خوبه به معنی خوبه اندالله، برای خودش بعد با تنبه بشد که از این راه رو برکن، علوم غریب در شریعت نمیخون الهیانه، خوب برای این معنی که بگذار تا ببیند در این خود فرستی، این برای این معنی خوبه، بلا خوبه اون معنی نیست.
اگر از سیاست حاصل کنه شما فرمایید حجیتی
نداره،
وقت از باب اینه که بگیم عدم جل، عدم،
چون شارع گفته قیاس درست نیست، چون شارع این راه رو قبول نکرد.
خب بعد بگیم از باب عدم علم به جهل در موضوع مجوی هم چیزی بعد درست کنیم،
شما اینو قبول نمی‌کنید. چی
نمی‌فهمید؟ بگیم علم یعنی در موضوع مجهول، بگیم که
عدم موضوع جهل نداره که، موضوع ها در حکم،
همون چیزی که آقایون گفتن علم به جهل در موضوع مجهول برای بس
بله. اون قبول نکردید.
اینجا حالا بگیم عدم علم به
اون قبول اونجا هم قبول نکرد.
الان چطور ما شما
اینو اونجا میگیم شارع اگه نه اونجا هم قبول نکردیم، چون علم این آوین اصلا توجه نگه، تا موضوع شد علم میشه موضوعی.
بله.
ما فرضون که علم طریقیه، علم به جعل موضوع باشه برای مجهولین، تو که گفتن آقایون و خیلی هم روش مانور دادن، حرف بیهوده ایه. خب تا شما گفتین موضوع میشه موضوعی، فرض ما این که علم طریقه، علم طریقیت صرف داره، چیزی که طریقیت صرف داره موضوع نمیشه، واقع رو میبینه.
تو شعر از طریقیت نهی کنه؟
میشه نهی بکنه، مشکل نداره، میخواد بگه این طریق شما نریم ولو علم براتون پیدا میشه، چه مشکل خاصی داره؟ مثلا میگه مجلس، قوانین مجلس از راه روزنامه مجلس که به دیوار مجلس آویزون شناخته میشه، حالا یه روزنامه برداشته میشه که آقا ما مثلا خبرنگار ما رفت در مجلس، چه این قانونی در مجلس شده، خب مجلس میگه حالا شما علم پیدا میکنه، راست میگه خبرنگارش رفته اونجا هم دیده، تا تو روزنامه مجلس رو دیوار آویزون نشه اعتبار نداره، میشه
قیاس رو خود شارع فرمود پذیرفت،
بله
نور رو نهی هم نکرده که اگه نور نه
نور چیه
حضور رو دیدی باز استصحاب کنید، میبینی حضور نداری ظلمانی هستی، پس سیرم داووس رو میگم این رو نهی، بله اگه بکنید این نورم بود این نور
اون موضوع خارجی سنس کن در اون اشکال نداره،
یعنی میشه
ابداع نفس در موضوعات خارجی اشکال نداره، دقت کردین؟ ابداع نفس در قوانین اشکال داره.
حالا تو موضوع اینو می‌پذیریم
یا دقت کردین چی می‌خوام بگم؟ ابداع نفس در موضوعات خارجی مشکل نداره. چرا؟ چون شارع در موضوعات خارجی تصرف نمی‌کنه. اصولاً شأن شارع نیست در موضوعات خارجی تصرف بکنه. بیاد به شما بگه این مایه نجس یا نجس، این شأن شارع نیست.
استصحاب که فرموده، استصحاب می‌فرمایید اس... علم بنده خدا
با... این در موضوعات خارجی قبول کردین، در احکام قبول نکردین.
عمل کنیم به این طوری که ببینید
بخیر در استثناء ام نور نمیخواد باشه، نور ابداعیه،
نور ابداعی که یه در میبینه مثل واقعیت میبینه که الان
اونی که میبینه سابق دو ساعت قبل وضو گرفته، الان که شک داره که
استثناء بود نمیگه که
ایشون
میگه یعنی نور حاصل از
وضو
رو میبینه با کشف و شهود، مثلا
کشف و شهود اون که از قیاس بدتره، شد کشوش باز قیاس ابو حنیفه یک ضوابطی داره. الان این ترقیه مناطقی که اصحاب ما دارن بی ضابطه است اصلا بی سر و ته. چرا شما میگه من این طور شدم آقا میگه این طور شدم آقا
برای خودش
خب اون آقا دیگه هم برای خودش خب پس شد شخصی. مشکل این کشوش بودای کشفی شخصی بودنشه. یک اصطلاحی دارن در امروز در تعریف علم، یکی از خصائص علم قابل انتقال بودنه. این از خصائص علمه. اگر میخواین علم، این اصلا غربی ها برای اینکه علم رو از غیر علم تشخیص بدن، اونی که قابل انتقاله. یا من این تجربه رو کردم، شما هم همین تجربه بکنید به همین شما یکی دیگه هم بکنه. این اصلا علم یعنی قابل انتقال. کشف و شهود قابل انتقال نیست، قائم به شخصه. مشکل کشف و شهود اینه که قابل به شخصه. روشن شد چی میخوام بگم؟ لذا کشف و شهود حجت نیست بر این اساسه. نمیدونم دقت میکنین چی میخوام عرض کنم. لذا علم باید قابل اعتراض و لذا در احکام علم رو یعنی قابل انتقال باشه. به هر حال مرحوم سید مرحوم آقای ناینی میفرمایند، من کمی امروز خارج میشم مجبورم چاره نداریم. بعد ایشون میگه برمیگرده به این که قیدی که در کلام آمده قید برای ماده است یا قید برای هیئت. راسته این مطلب ایشان درسته، چون گاهی تردید میشه که قید ماده است یا قید هیئته. انجا اک زیدون فاکرمه، احتمال داره انجا اک مجی قید ماده باشه، یعنی قید اکرام باشه. ماده یعنی اکرام، هیئت یعنی مفاد اکرم، صیغه فعل. ممکنه قید هیئت باشه. اگر هیئت مقید شد طبیعتا ماده هم مقید میشه، اما اگر ماده مقید شد هیئت مقید نمیشه، هیئت به اصطلاح خودش میمونه. بعد ایشون میگه که اگر کلام ها جاییز که قضیه به صورت قضیه شرطی نباشه. عرض کردیم کرارم مرارم مرحوم آیاش ماموسی در قضیه شرطیه دو مبنا نقل میکنه، مبنای نحوین و ادبا و مبنای فلاسفه اهل معقول. حالا من دو تا ایشون نقل میکنم، نسبتش الان یادم رفته. به نظرم از ادبا نقل کرده که قضیه شرطی، این نکته رو خیلی دقت کنید، به معنی شرط معنای فرض و تقدیر. اصولا عرض کردیم مفهوم شرط در کلمات قدما اصولی بحث لغویه، در کلمات ما اصولی نشیه بحث عقلیش کرده. و انشاءالله مفصل خواهیم گفت 5 تا احتمال درش هست، حالا نمیخوای وارد بحثش بشیم. اون ظاهرش اینه که بحث لغوی است. یعنی این در لغت عرب برای چه معنای وضع شده، اگر در لغت فارسی برای چه معنای وضع شده. و لذا هم عرض کردیم بحثشون در مفهوم شرط جایز که یک لفظ متمحض در شرطیت باشه، چون در لغت عرب الفاظی هست که اضافه بر شرطیت معنای دیگه هم دارن. مثلا متا ماجیت آنجیت، هر وقت تو بیه منم میام. این ببینیم متا شرط هست اما توی زمانم داره. مثلا ازا رو در مغنی داره معنای شرطیت و ظرفیت به استقبالی است. 3 تا معنا داره، یعنی ظرفیت تنها، شرطیت تنها نیست. پس بحث در مفهوم شرط در جاییست که اون لفظ اون عداد متمحض در شرطیت باشه، اون اینه فقط. مثل ازا متا مهما اینا اضافه داره، منحصر به چیز نیست، منحصر به شرطیت نیست. ایشون در مفهوم شرط اینجی ایشون نوشته در ناینی ربط و جملتن به جملتن اخرى. عرض کردم مرحوم آشان حسین تحلیل خوبی داره که این دو احتمال داره، که اینکه شرط مفاد جمله شرطیه فرض و تقدیر باشه، یکی اینکه مفادش تعلیق باشه. تقدیر غیر از تعلیقه. در این محاضرات مرحوم استاد دیدم میاد نوشته تقدیر و تعلیق، نه این درست نیست. و عرض کردیم کرارا امروز حالا اضافه میکنیم بین این 5 نفر، مرحوم شیخ صاحب کفایی و مرحوم آیاش حسین و اصفهانی و مرحوم آغازی و مرحوم ناینی، اون که در مباحث الفاظ و تحلیل لفظی و لغوی خوب کار کرده مرحوم آیاش حسینی، شونشون مثل ایشون نیستن، خیلی مسلطه به مبانی لغوی، خیلی مسلطه، کاملا مسلطه. ایشون گفته شرط یعنی عدات شرط در لغت عرب به معنای چیه؟ ببینید انجا اک زیدون یه جمله، جا اک زیدون اکرمه فا داره، فای فا اکرمه که اصطلاحا در کتب ادب بهش میگن فای رابطه، فا اکرمه این اکرم ها دو چیز داره، یکی ماده داره اکرام، یکی هم هیئت داره، یکی هم ضمیر، ضمیر ها. این تحلیل کردن ضمیر در اینجا رو بهش میگن متعلق، بعضی هم بهش میگن موضوع، مرحوم آشانسه بهش میگن متعلق. اکرم ها این یک مفاد جمله داره، مفاد امر داره، اونو بهش میگن وجوب، هیئت. این مفاد هیئته. یک ماده داره اکرامه، یک ضمیر هم داره. ببین این کلمه کلمه، این فای فاکرمه، فا آمده ربط داده، این در حقیقت آمده، این که آمده چکار کرده؟ کدوم یکی رو ربط داده به مجیء زید؟ اکرام رو ربط داده، به قول ایشون ربط داده، یا وجوب رو ربط داده، مفاد هیئت ربط داده، یا مفاد ماده؟ عرض کردیم در کلمات اخیر متأخرین شیعه آمده که از شیخ انصاری نقل شده، معروف بین علمای اصول چه سنی چه شیعه مفاد هیئته. معلوم شیخ میگه مفاد هیئت نمیشه، هیئت معنی حرفیز قابل تغییر نیست. بحث کردن که این شیخ این مطلب نگفته، این تغییرات ایشان اشتباه نمیشه. حالا اون بحث دیگری است، من وارد خصوصیات نمیشم. این ایشون مرحوم آیاش محسین به معنای فرض اینجا که زیدون، یعنی فرض کنیم زید آمد، ببین فرض بر فرض آمده، یا این مفاد جمله تعلیقه، ربط میده بین دو تا، بین اکرمه ها با جا زیدون ربط میده، این میشه تعلیق. و خود ایشان فرض قبول میکنه، خدا شما حسین فرض قبول. ما توضیحات کافی چون دیم بعضی از معاصرین سعی کردن مبنا ایشون توضیح بدن، غلط اندر غلط کردن، اصلا خارج شدن از بند، نمیخوام اسم ببرم، اونه که نوشته شده بی اساسه. ببینید ما عرض کردیم بین این دوتا فرق میکنه و تعجب میکنه از شما حسین که نکته رو زیبا فهمیده اما فائده رو و ثمره رو زیبا بیان نکرده. اگر معنی فرض باشه، خوب دقت کنید، از که این در باب کلام آیان مخصوصا نحوی ها بیشتر به جانب معنای لغوی نگاه کردن، اما در حقیقت الان اخیرا خب معلوم شده کلام اصلا سوق داره، سوق کلام داره، قرائن سیاقی داره، قرائن حالی داره. خودش مساق کلام رو دیدن خودش یکی از امور بسیار مهمه در کلام، در انعقاد ظهور، اون مساق کلام، سوق کلام، اون لفظی نیست. مثل اینجا اکم فاسقون به نبعه، مرحوم آخون میگه اینجا اکم یعنی نبعه این کانل جای بی فاسقون، ایشون توجه نکردن. آقایون دیگه ببینید اون نکته در اینجا اکم فاسقون یه نکته هست، این چیزی که نوشتن خیلی روشن نید، اون سوق کلام برای چیه؟ دقت کنه اینجا اکم فاسقون به نبعه، سوق این کلام برای چیه؟ یک، بیان حالات فاسق، که مثلا فاسق آثاری داره، پشت سرش میشه نماز خون، شهادتش قبول نمیشه که، اگر هم خبری داد تبیان میکنه. ببینید سوق کلام برای حالات فاسقه یا سوق کلام برای تقسیم خبره که خبر رو فاسق میاره یا غیر فاسق میاره. اون نکته دقت کن، نکته اساسی چیه؟
نبع
رو فرمود،
یعنی
میخواد
بگه سوق رو نبع،
ها روی نبع، صاحب کفایه برداشت به نبع زده. انصافا اگر ما باشیم مظاهر قضیه، سوق کلام برای فاسقه، حالات فاسقه، برای نبع نیست، تقسیم نبع نیست. این دو تا کلمات چون بعضی دیدم شاید 100 صفحه راجع به آیه نبع نوشتن، داخل فلان قال یرد علی، یه چیز عجیب غریبی داشتن، این حرفا نمیخواد. سوق که این سوق کلام رو نحوی ها بهش دقت نکردن. آقایون ما ذهنشون مشغول به ذهن نحوی هاست. انصافا در اصول و در فقه، مخصوصا فقهی که از زمان وحید آمده، البته ابتدایش مثل جامع المقاصد خیلی ضعیفش، علامه از جامع المقاصد بیشتر داره، از همه اینا بیشتر مقدس اردبیلی داره رحمت الله علیه، و بعدها بیشتر شد مثل جواهر، بعدها شیخ انصاری داره. انصافا خیلی رو این جهاد من حیث المجموع، نه اینکه دانه دانه، اون سوق کلام اثر داره. اگر فرض باشه، خوب دقت کنید، مرحوم آشانسن یه نکته نگفته، اگر اداز شرط فرض باشه، سوق کلام رو جزائه، یعنی مساق کلام رو اکرمه. اگر به معنی تعلیق باشه، سوق کلام برای ربط دادن، تعلیق، این وجوب اکرام معلق است بر مجیبین، این تعلیق. این که انشائیات در منطق جزء تصورات حساب کنه، جزء تعلیق حساب، جزء تصدیق حساب کنه، نکتهش اینه. این جزء تصور و تعلیق غیر از تقدیره. تقدیر یعنی فرض. اگر سوق کلام به خاطر جزا باشه، نظر رو جزاست، یعنی نظرش رو اکرمه که این اکرام کی خواهد آمد. اگر نظر رو اون باشه انصافا به حساب فرض میخوره. اگر نظرش روی رب دادن اکرم رو رب داده به مجیء زید، این دو تا رو دقت کنید، اینجا اگم زیدون و لذا ما اختیار کنیم که تعلیق درسته، تقدیر معنا نداره. و اگر تقدیر باشه که مرحوم شاه حسین میگه مفهوم نداره، شبیه مفهوم وصف میشه دیگه، ایشان قائل به فرضه و معذره قائل به مفهوم هم هست. این مبنای ایشون برای این جلنظر فنی رد کردیم، از کردیم یکی رو به اهل معقول نسبت داده. من الان در کتب معقول یادم نیست کجا دیدم، اما به اهل منقول هم، با اینکه خب من در کتب منقول زیاد درس دادم نحو اینا، یادم نیست در کتب نحوی کجا دیدم یکی رو به اهل معقول یکی رو به اهل منقول نسبت داده. الان نسبت رو نمیتونم تایید بکنم، لكن آشمانسه مرد فوق را دقیقه اون چی گفته عین ثوابه. بلا شادم برای چون بلاغت هم من معتبرم درس گفتم، بلاغه از مختص المعانی معتبرم گفتم، من یادم نمیاد اصلا، من یادم بیانش اینا رو گفتم، بیانش ها کامل نکرد بدیش نگفتم، علایه حال معانی و بیان و بدی اون معانی و بیانش هم معتبرم قرار درس دادم، اینطور نیست که حالا حواسم نباشه. یادم نمیاد در کتب معقول کتب ادب یادم نمیاد، من یادم نمیاد، اما آشام حسین مرد خبیر یک کلام ایشون من قبول میکنم، قبول دارم حرف ایشون رو قبول دارم. خود ایشون اختیار فرض از کردم عبارت خود ناینوشه ربط اهمه، ربطش معلوم نیست، ربط شاید به تعلیق بهتر بخوره. علایانه به نظر ما به نظر عرف این برای ربط، برای تعلیقه، برای فرض نیست، این برای تعلیق جمله‌ای بر مفاد اکرم رو معلق میکنه بر مجیء، مفاد این اینه. دقت کردید؟ انشالله یه توضیح دیگری فردا عرض میکنم، هرچی میخوایم خارج بشیم خیلی وقت خارج شد، وقت آقای نگرفتیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.